بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه رو آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از امیر دبیر ارجمند خواهش می‌کنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنن.
سلام دوستان، امیر هستم، مسافر.
سلام امیر.
این جلسه ششمین جلسه از دور 60 سری کارگاه‌های آموزشی کنگره است با دستور جلسه سیستم ایکس در روز چهارشنبه مورخ 12/7/1396 به استادی به نگهبانی مهندس و دبیری این جانب امیر رأس ساعت 10 صبح آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
من چند تا نکته رو قبل از مبحث که خیلی هم صحبت نخواهم کرد میگم. در کنگره ما معلولین رو میپذیریم، اینطوری نیست چون تو بعضی ورقا امتحانی میشن که ما مثلا کسی معلول باشه ما نمیپذیریم، اصلا اینطوری نیست. ما یه موقعی میبینین در یک شعبه طبقه دومه یه معلولم روی ویلچره، باید اینو بردارم ببرش بالا بیارش پایین. خب این مشکل دیگه، ما سعی کنیم یه شعبه بره که این ترافیک کمتر باشه، یا راهنما. ما دوست داریم که راهنما مثلا فرض کن بشه، ولی اگر بخواد بیاد بالا برای یه گل بزنه یا برای مشارکت کلی با تمام سنجر رو به هم بریزیم تا بخواد بیاد بالا. بنابراین ما معلولین در کنگره شست میپذیریم، سعی کنم حتی امکان شعبی برن که طبقه سوم نباشه، طبقه چهارم نباشه، طبقه دوم نباشه، که همون نقلش ترانسپورت بتونه بکنه. خیلی داشتیم رو ویلچر هم بودن به درمان ریزن، باید کمکم بهشون چیکار کنیم؟ حتما بکنیم، ولی باید به شعبی مراجعه کنن که امکاناتش رفت آمد چیه باشه، بگن نه هر روز باید وسط جلسه ویلچر رو بگیریم بیاریم برداریم بذاریم پایین ببریم بالا. پس ولی به طور کلی ما میپذیریم، این نیستش که نپذیریم. خب شما میگین طبقه دومه سومه چیکار کنیم؟ مشکل ایجاد میشه. بنابراین سعی کنن به شعبی برن که طبقه همکف باشه یا کسایی باشن که بهشون سرویس و کمک رو بدن. ولی ما در کنگره شخص بی سواد رو نمیتونیم بپذیریم. شما ممکن بگین گناه داره. خب شما میخوای استخدام دولت بشی میگه با سواد داشته باشی. ما شخصی با سی دی بنویس میگه نمیتونه سواد نداره. میگه کتابو بخون میگه سواد ندارم. میگه وادی رو بخون میگه سواد ندارم. خیلی هم میگم شما برو خوندن نوشتن تو یاد بگیر 3 ماه 4 ماه بعد بیا. و خیلی هم همین کاری کردن. خوندن نوشتن یاد گرفتن اومدن و باسواد شدن، چون کنگره در مقابل درمان خالی نیم، مقابل درمان جهانبینی هم داریم، آموزشی هم داریم. ولی باید حتما بتونه بنویسه، حتما بتونه بخونه منابع رو، بگن نه امکان پذیر نیست. چون بگی نه گناه داره، اینطوری که نمیشه بگیم هرچی. عمل سالم نیست. عمل سالم باید کاری بکنیم که بتونیم به نتیجه چی برسه. چون بگی نه گناه داره، حالا بزنیم دانشگاه شرکت کنه، باب سواد باید داشته باشه. بنابراین ما این سواد رو حتما میخواییم. سفر دومی ها باید حتما برای فالوآپ برن. طبق قانون 14 روز گذشت باید حتما برن. مسئول این کار کی هست؟ خود راهنمای لژیونه. اگر یه شخص سفر دومی برای فالوآپ نره، 2 ماه بگذره تو لژیون باشه، مسئول چیه؟ شخص خود راهنماست. بنابراین البته ما با آقای بابک صحبت کردم، برای فالوآپ برای ما خیلی خیلی مهمه. باید یعنی در هر شعبه یکی انتخاب میشه برای مسئولیت فالوآپ داره. باید مرتب همه رو چک کنه و ازشون بخواد که آقا فالوآپ تو برو و آزمایش تو پس بده. پس کسی که باید به سفر دوم شده، الان 2 ماه گذشته، 3 ماه گذشته برای فالوآپ نرفته. خب این قطعا باید کرایش پشت داشته باشه. 90% عقل سلیم اینو میگه. چه دلیل داره برای فالوآپ نمیرود؟ حتما یک مشکلی چیه داره. 6 ماه باید بره فالوآپ. اگر 6 ماه فالوآپ نمیره حتما یه مشکلی داره. اگر اومد به رهایی رسید فالوآپ نرفت، 2 ماه بعد اومد رفت فالوآپ، تا تاریخ رهایش از همون دوما میخوره، از همون دومایی که نبوده از اون تاریخ تاریخ فالوآپش میخوره. یعنی فالوآپ کسی انجام نده به رسمیت اصلا شناخته نمیشه. کسی که فالوآپ انجام نده سفر دومی محسوب نمیشه. کسی که سر 6 ماه فالوآپ نره اصلا نشان نمیتونه بگیره. کسی یک سالگی فالوآپ نرفته باشه اصلا تولد هم نمیتونه بگیره، نگهبان هم نمیتونه بشه، مرزبان نمیشه، اصلا به سفر دومی به عنوان رسمیت شناخته چیه نمیشه. این هست که مسائل فالوآپ هم خیلی مقدار دقت بسیار بیشتر و زیادتری باید عزیزان روی فالوآپ خودشون چیکار کنن انجام بدن. سنم کنگرهش هست میگم بالاترین سنی میپذیره 56 ساله، ولی 70 سال ما میپذیریم، نوشتیم تا 56 دیگه، 70 هم میپذیریم، 80 هم میپذیریم، 90 هم میپذیریم. وقتی که خواست از 56 بره بالا باید بره یه مسئولیت بالا اوکش کنن. بعضی از ممکنه 60 سالش باشه خیلی هم قوی و قرد باشه، کسی ممکنه 80 سالش باشه خیلی از نظر بدنی نیرومند باشه، توان داشته باشه، سالم باشه، کسی ممکنه 56 سال هست، ناراحتی قلبی داره، 4 تا دیگه هم داره، اصلا راه نمیتون بره، میگه بنویسیدی رو، میگه نمیتونم بنویسم، میگه این کار بکن، میگه نمیتونم بکنم، بعد تو لژونم خودشو با بقیه جفت و جور نمیکنه. از موقعی که سن از 56 به بالا شد شما به ایجنت میگی، نام مینویسن، میاد مقام بالاتر نگاش میکنن، بهش مینویسن حتما برو وارد شو، ولی باش تی میکنیم که آقا میری اونجا توی لژیون سنت 70 ساله، اگر راهنمات 25 سالته بهت گفت که چرا دیر اومدی بر نگردی بگی تو مثل نوه من میمونی بچه، تو داری با من یاد میدی، چون قبلا باش ما تی میکنیم. وقتی تی میکنیم مثل تاکسی سوار میشی تی میکنیم، یا 10 تومن وقتی تی نمیکنیم میرسی اونجا میگه 30 تومن بده، تو تی نکردی. این باش میام یا خانم آقا شما سنت 70 ساله 80 ساله ایبی نداره، توان بدنی فیزیک هم داری، ولی موقع رفتی لژیون ممکن راهنمای تو یه جوان 25 ساله باشه 22 ساله باشه، اصلا راهنمات هم 22 ساله نباشه، راهنما موسی انتخاب کنی، یه مرزبانی باشه 22 سالش باشه، بیا آقا چرا اومدی سالون، چرا این کاری کردی، چرا اون کار کردی، باید بگی چشم، اونجا نمیتونی بگی تو همسن پسر منی، تو داری به من دستور میدی، بگی بله من 22 سالم هست به تو دستور میدم، چون من سر یه پست دیگه‌م کار دیگه هستم. به این دلیل ما گذاشتیم که سن بالا رو ناامید نکنیم، هیچ اون رد نکنیم، بگی که بره مقام بالاتر ببینه که باشون یه خورد صحبت بکنیم تعامل کنیم، چون قبلا با بی مشکل برخورده بودیم رو چند تا لژیون که سنشون بالا بود، انتظار داشتن که ما تمام بگیم کم کن، میگم من سنم بالا چجوری کم کنم، تازه باید من زیادم بکنی، این اصلا ما اونجا مشکل داریم. و اما میرسیم سر دستور جلسه هفتیمون، توری ایکس دیگه، توری یا فرضیه ایکس، ما هیچ کدوم از اینا رو از اون اول نخواستیم مثل یک محقق بشینیم تو آزمایشگاه آزمایش بکنیم ببینیم حالا این چجوری شد اون چجوری شد، این ماده رو با اون ماده ترکیب کردیم فعلانفارات چی شد، چه گازی متساعد شد، ما از این کارا نکردیم. هر کاری برای من پیش اومد همه بر حسب یک تصادف پیش اومد که من بشیم تقدیر خاص خداوند بود. من نمیخواستم از روز اول مدل دی اس سی رو درست بکنم، ولی مدل دی اس سی خودش درست شد. من به خودم به عنوان یک مصرف کننده پذیرفتم که من یک مصرف کننده ام و اعتیادم درمان ندارد طبق گفته ای تمام دنیا، بنابراین من با تاخر عمرم یک مصرف کننده باشم. گفتم خب مصرف کننده میخوام باشم، باشم، حرفی نیست، ولی من باید چقدر مصرف کنم و چه ساعتی مصرف کنم، چون مصرف کننده مواد بودن یه بخش، خب مصرف کننده است، مواد مصرف کننده. سوال دوم چقدر باید مصرف کنی؟ اون دیگه یه حساب دیگه است. چه باید مصرف کنی؟ یه حساب دیگه است. چه ماده‌ای میخوای مصرف کنی؟ یه حساب دیگه است. آه من مصرفم تریاکه. خیلی خوب. با تریاک شما با هشیش دیگه کاری نداری، با شیشه کاری نداری، با هروئین کاری نداری، با الکل کار نداری، با قرص کار نداری. آقا من مصرفم شیره است، پس من فقط شیره مصرف می‌کنم، کاری به مشروبات الکلی ندارم، به قرص ندارم، به کراک ندارم، به هروئین ندارم، به چیزی ندارم. من مصرفم هروئینه. خب هروئین تو کاری به تریاک نداری، کاری با شیره نداری، کاری با حشیش نداری، کاری با چیز نداری، پس باید یه مصرف کننده بدوند که چی باید مصرف کنه، کی باید مصرف کنه و چه میزان باید مصرف کنه. من الکلی هم خیلی خوب الکلی هم، در روز باید چقدر الکل بخورم، چه نوع الکلی بخورم، باید شراب بخورم یا باید عرق بخورم، ودکا بخورم یا ویسکی بخورم یا آبجو بخورم یا الکل سفید بخورم. این نمیشه چون من الکلی هستم هم آبجو میخورم هم شراب میخورم الکل سفید میخورم ویسکی کنیاک شامپون هر چی گیرم بیاد میخورم، این دیگه مصرف کننده نمیشه. مصرف کننده هم باید مصرف کننده با کلاس داریم و بی کلاس داریم دیگه. مصرف کننده با کلاس معلومه چی مصرف میکنه، کی مصرف میکنه، چه مقدار مصرف میکنه، تو مرحله اشباع نیست، ولی اون مصرف کننده تو مرحله چیه؟ اشباع. من پذیرفتم که مصرف کننده بودم، گفتم خب با چقدر مصرف کنم و چه ساعتی مصرف کنم. اون تنظیم مصرف من و تنظیم مواد من و مادم رو یکی کردم، گفتم تکلیف خودم مشخص کن، تو الکل باید مصرف کنی یا باید ترک مصرف کنی، شطوری یا شطور مرغی، کدوم یکی هستی؟ این هست که ترک انتخاب کردم. ساعت مصرف مشخص شد، میزان مصرف مشخص شد، مسئله پایدار شد. وقتی پایدار شد بعد وعده ها مثلا 5 وعده تنظیم کردم، بعد از مرور زمان با ترس و لرز کردم 4 وعده، بعد از منتی با ترس و لرز کردم 3 وعده، دورنما راه چی شد؟ مشخص شد. اونجا شد که مدل دی اس سی و متد دی اس سی چیه در اومد. مرحله سیستم ایکس هم خودش در اومد، من درش نیومدم، چون یک شرایطی به وجود اومد که این شرایط توی کره زمین فکر میکنم واسه هیچ کس به وجود نیومد، در هیچ کشوری من فکر میکنم این شرایطی که برای من به وجود اومد برای هیچ کس به وجود نیومد. شما در بالاترین کشورهای پیشرفته یه تحقیق میخوام بکنن 20 نفر 30 نفر، شما تحقیق تو امریکا بکنید روی الکلی ها روی هروئین ها 20 هروئین سخت گیر میاری که باید تحقیق بکنی، بعد هر نوع تحقیق بخوای بروش بکنی باید چی میدونم کمیته اخلاق اجازه بده که شما تحقیق کنی، اصلا موقع روش تحقیق میکنی بعد میتونه بره ازت سود کنه، ازت شکایت کنه آقا ایرو من تحقیق کرده فلان چیزی نوشته، بعد کلی ازت طلبکار بشه. شرایطی که برای ما وجود اومده بود، کاری که من در متد دی اس سی کردم در تهران که الانم ادامه داره، گفتم که تمام مصرف کننده هایی که به نقطه پایان میرسن هیچ راهنمایی اجازه نداره یار دستور قطع موادشون رو بده، باید بیاره پیش من، من دستور قطع موادشون رو بدم. اینم علت داشت، علت این بود که وقتی رو متد دی اس سی بودن، مثلا الان ما همه روی دیلی روزانه 0.3 قطع میکنیم دیگه، اون موقع هم تریاک بود 1 گرم 30 روز ما قطع کردیم، ولی خب بعضی راهنما میگفتن که اصلا نمیخواد نیم گرم رسید قطعش کن، چی میدونم روزی زیر 1 cc قطعش کن، یعنی هنوز درمان کامل نشده بود میگفت قطع کن، هنوز 10 ماه نشده بود 6 ماه میگفت قطع کن، چون خیال میکرد که مثلا قطع کنه خوبه، چون اونا هم هنوز مقداری سعود آزاد و غیر سعود آزاد بود، اول کنگره بود. بنابراین اونجا من دیدم که چنین بازار بلوشوی هست، یا هنوز داره شخص مصرف کنه ولی راهنما دستور قطعشون میده که آقا فعلا این جزء به شکر من به پاکی رسید. گفتم هیچ کس حق نداره چیز دستور قطعی رو بده، همه باید بیان پیش من، من دستور قطعی بدم. وقتی من پیش برم میومدن، من ازشون کاملا سوال میکردم که آقا چطور بودی، چطور نبودی، چی بود، چی نبود، اطلاعات میدادم. یعنی این شرایطی که پیش اومد چون در هیچ برای هیچ کس پیش نیامد، برای من پیش اومد، این از چندین هزار مصرف کننده رو مواد مختلف مثل تریاک، هروئین، شیشه، همه اون مواد، و میرسیدم به درمان، میبودم پیش من از تبریز، از اصفهان، از یزد، از همه جا، همین یک کانال. الان ما یاد نزدیک فکر بکنم حدود 11 هزار نفر روی اوتی داریم، یک پروتکل، یک شکل، یک نظم، یک وضعیت خاص، همه عین هم دارن عمل میکنن. من در هفته میشه هفته خیلی کم باشه 60 تا 70 تا 80 تا 100 تا رو رهایی میدم در هفته، کجا های دنیا اینقدر میتونه راهایی داشته باشه متشکل که هر هفته شما 100 نفر شما کنی راهایی بدی، یا 80 نفر 70 نفر؟ در کجا چنین سیستمی داریم که 11 زرفر ممکن الان تو کشور 200 زرفر رو متادون باشن، ولی هر کدوم یک کانالیه، کانالای متعدده، یک شخص یک مسیر نیست. وقتی که اومدن یک کانال شد و این شرایط به وجود اومد و من راهای اینا رو امضا میکردم، سوال میکردم که مثلا خب چطوری؟ میگو آقای مهندس من چیزم داشتم، مثلا فرض کن میگرنم داشتم از بچگی، الان درمان شدم میگرنم خوب شد. میگم خیلی خوب، الحمدلله خدا شکر خوب شد. او یکی اومد گفت مثلا فرض کن من از بچگی مثلا آسپم داشتم، الان درمان شدم آسپم خوب شد، از این اسپری ها میزدم اونم خوب شد. گفت خدا شکر الحمدلله. بازی که دیگه اومد میمد میگو آقا من از اون موقع که به درمان رسیدم من بیماری کلیتم داشتم و بیماری کلیتم خوب شده. من اوائل میگودم که خدا رو شکر، خدا رو شکر الحمدلله که خوب شد، ولی بعد دیدم این مراجعه ها زیاده. یعنی میخوام میگم که من خود این چیزا پیدا شدن در اثر مشاهده پیدا شد روی این افراد. من فقط آنالیزش کردم، دنبال چراش گشتم، چرا چه عاملی داره که ما داریم اعتیاد رو درمان میکنیم به صورت طوری، ولی یه مرتبه ام اس خوب میشه. ام اس بیماری است که قابل درمان نیست، سر یه بیماری است که قابل درمان نیست، از در چیزی دیگه دارن خوب میشه. نقطه مشترک کجاست؟ نقطه مشترک بین اعتیاد و اون چیز. دیدم در اعتیاد ما گفتیم اعتیاد از نظر تعریف ما جایگزینیه. یعنی وقتی فرد مصرف کننده میاد از مواد مخدر یا الکل مصرف میکند، ناقل های عصبیش یا نوروترانسمیتراش مثل دوپامین و سروتونین و آدرنالین و اندروفین و دینورفین و چه و چه اینا تعادلش به هم میریزه. ما میایم با توری دی اس دی با تریاک این تعادل اینا رو چیکار میکنیم؟ بار اول برمیگردیم. حالا چرا با تریاک تعادلش برمیگرده؟ به خاطر تریاک بین 25 تا 50 تاش آلکالوئید شناخته شده داره، مثل مورفین، کدوئین، نارکوتین، نارسین، پاپاورین، پروتوپین، چه 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 که همش با سیستم عصبی همخونی کامل دارد. متادون مال تباینه، تباین یکی از مشتقات چیه؟ تریاک. این نقشه متادون از روی تباینه، تباین یکی از مشتقات تریاک. ترامادول مال نارسینه، نارسین یکی از مشتقات چیه؟ تریاک. پس یک مجموعه کامل هستش و توری اینه میگو و همونجوری که ما ذره ذره مواد رو وارد بدن کردیم مثل یا کوهر رو چه و چه، ذره ذره اینا وارد بدن شدن، از صد خوری مغز بشن وارد مغز شدن، یواش یواش اون تعادل بیوشیمی ناقل عصبی به هم ریخته، تعادل هورمون ها به هم ریخته و ما اینو می‌خواستیم چیکار کنیم؟ برگردان کنیم. تعادل چطوری به هم می‌خوره؟ اینو مثلا روی خانم‌ها ما خیلی تجربه کردیم. خانم‌های مصرف کننده تخمک‌گذاریشون به هم می‌ریخت. این تخمک‌گذاری به هم می‌ریزه در اثر استفاده از مواد مخدر، یعنی چه؟ یعنی هورموناشون دستور نمی‌گیره. یعنی تعادل بیوشیمی برقرار نیست. ولی موقعی که رو دی اس تی شروع کردن به درمان درست، یواش‌یواش تخمک‌گذاری کی شد؟ دیدی مشاهده کردیم آغاز شد. پس اینا رو ما مشاهده کردیم، بعد به این نتیجه رسیدم. من به این نتیجه رسیدم و توری هست که باید حالا این توری البته یه مقدارش داشتیم با دانشگاه تهران ضایعات نخایی تحقیقاتی داشتیم رو کلیت اولتراتیو روی مقاوم به درمان دارویی، داریم با اونها پایلوتی رو انجام میدیم. حتی دی اس تی هم با دانشگاه تهران مرکز ملی مطالعات دی اس تی رو عمل کردیم و جواب خیلی عالی گرفتیم، فقط مقالاتش منتشر نشد. پس اونجا فهمیدیم، من متوجه شدم که یک نقطه مشترک بین بیماری اعتیاد و بیماری های دیگه وجود دارد. و اون نقطه مشترک رو گذاشتم اسمش رو سیستم ایکس. سیستم ایکس یعنی مجموعه ناقل‌های عصبی، هورمونا، میدیاتورها و قدرت درون‌ریز و برون‌ریز. این سیستم شد سیستم چیه؟ ایکس. سیستم تئوری ایکس اینو میگه، میگه که اگر این سیستمی که مجموعه این هورمونا و ناقلا و اینا هستش، این در یه تعادلی برقراره، وجود داره، اگر این تعادل به هم بخوره، هر کدوم یکی از این مواد اینا بیاد از تعادل خارج بشه، یک بیماری خودش بروز میده. مثلا اگر سروتونین بیاد پایین، مثلا اوتیسم میشه. اگر مثلا دینورفینش کم بشه، میشه کلیت اولسراتیف. اگر چون میدونم دوپامینش بره بالا، میشه اسکیزوفرنی. اگر دوپامین بیاد پایین، میشه چیز پارکینگسون و الی آخر. پس این ناقل‌های عصبی هر کدوم بالانسش به هم بخوره، بیاد پایین یا بره بالا، یه بیماری خودش چیکار میکنه نشون میده. و اگر ما بتونیم تعادل اینو به تعادل برسونیمش، این سیستم چی میشه؟ درست میشه. پس این سیستم ایکس دو جور تخریب میشه. یک جور این سیستم ایکس به صورت افکار و اندیشه تخریب میشه، که ما تقریبا 150 و بالای 150 تا بیماری داریم به نام بیماری های سایکوسوماتیک یا بیماری های روانتنی، به قول امروز بیماری عصبی. بیش از 150 بیماری. این شخص افکارش، اندیشهش مشکل داره، روانش اثر میذاره رو جسمش، جسمش چیکار میکنه؟ مریض میکنه. پس اینکه افکار منفی، ترس، استرس، افسردگی، ناامیدی، هزار چی، اینا رو جسم اثر میذاره، این سیستم ایکس رو از تعادل خارج میکنه. و این تعادل خارج کرد، به صورت بیماری خودش چیکار میکنه؟ بروز میده. این تئوری ایکس این سیستم رو چیکار کرد؟ مطرح کرد. که ما الان توی افرادی که به درمان میرسن توی متد دی‌اس‌سی میبینیم، شاهد ناظر هستیم که بیماری اینا کاملا چی میشه؟ برطرف میشه. از جمله ما همینجا داشتیم دیگه، 30 سال بچه دار نمیشد، بچه دار شد. خیلی از شماها بچه دار نمیشدین، حالا ممکن در سالون باشه، ممکن نباشه، هم خانم ها هم آقایون همه کار میکردن، مقدار اسپراشون کم بود، سرعتش کم بود، ولی درمان شدن، اینا رسید به مرحله زیاد و کلی از این بچه ها ما تو کنگرش هست داریم. این چیزی هست که تئوری ایکس چیه میگوید. ولی حالا آیا ما میتوانیم اقدام به درمان بیمارا بکنیم؟ هیچ عنوان ما نمیتونیم این کار رو بکنیم تحت هیچ شرایطی، چون این به صورت تئوریه. این تئوری باید در آینده توسط متخصصین بره، تجربه بشه، آزمایش بشه، کارا انجام بگه، اون وقت اونا چیکار کنن؟ روی این قضیه بررسی کنن. فعلا ما تو حوزه چی هستیم؟ اعتیاده. و این اطلاع رو داشته باشیم که اگر میگیم که بچه‌ای که ما داریم در اعتیاد دی اس سی به درمان میرسونیم، بیماری دیگه شون درمان میشه، علتش چیه؟ علتش مربوط به تئوری ایکس. حالا ما یه مقداری داریم کار میکنیم، امیدوارم که بتونیم در آینده، شاید آینده 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، بتونیم با سیستم‌های پزشکی هماهنگ کنیم که اینها حتما از بوته آزمایش عبور کنه و عمل کنیم. بنابراین حالا اگر ما تئوری ایکس می‌دونیم، هیچ کدوم از ما نمی‌توانیم یا اجازه نداریم دست اقدام کنیم، مثلا میگیم خیلی خب ما بیام اینکه رو خوبش کنیم، بهش ترک بدیم. نه، این امکان برای هیچ کدوم از ما نیست. این هست که، ولی من مطمئن هستم که تئوری ایکس در آینده یک تحول بسیار بزرگی رو در سیستم پزشکی به امید پروردگار ایجاد خواهد کرد. همینجوری که درمان دی اس تی در درمان معتادین تحولی رو داره به وجود میاره، اونم به وجود خواهد آورد. از اینکه به صحبت من گوش کردین از همه شما متشکرم، ممنونم.